بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مصرف شوندگی زن. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بحثی که قراره خدمت عزیزان داشته باشیم درباره جایگاه زن در سبک زندگی اسلامی است. البته یه سری مباحث کلیدی تر و مبنایی تر رو انشالله داریم تا یک کمی توی این هندسه جایگاه زن فهمیده بشه و دیده بشه. حالا بنده نکاتی رو عرض میکنم. ساعت اول یک کمی بحثا رو از زاویه مباحث عقلی انشالله مطرح میکنم. ساعت دوم همین مباحث رو برخی آیات و روایاتش رو انشالله عرض میکنم. درباره بیشتر بحث امروز و نکاتی که میخوام عرض میکنم درباره بحث جنسیت که نگاه اسلام به جنسیت، نگاه قرآن چیه و چه تفاوتهایی با نگاه غربی داره و اتفاقاً اسلام و قرآن خواسته بیاد ما را از جنسیت رها کنه، آزاد کنه و عبور بده. همین چیزی که غربی ها میگن، غرب هم میخواد ما را از جنسیت عبور بده، ولی این عبور دادنه کاملا متفاوت. یکی میخواد به سمت بالاتر عبور بده، یکی میخواد به سمت پایینتر عبور بده. ببینید نسبت زن و مرد با هم دیگه، نسبت حالا به تعبیر دیگه زوجیتی که بین نر و ماده است، این نسبت تو عالم یه سری مشابه داره. یکی از این مشابه ها نسبت شب و روزه، نسبت خورشید و ماه، نسبت زمین و آسمانه. حالا من از شما سوال میکنم برای اول بحث و ورود در بحث که انشالله همه درگیر بحث باشیم. الان شما اگر بخواید من این سوال میپرسم شما من جواب بدید، شب مهمتره یا روز؟ مطمئنید؟ حالا اگر کسی فقط دنبال پول در آوردن بود نکته خیلی خوب رو گفت. من همونجا نوشتم دقیقا این که شما من نوشتم که با نگاه مادی و سودجویانه روز خوب است، شب فقط برای استراحت تا روز بتونه پول در بیاره. درسته؟ اون وقت شب میشه یه نگاه فرعی درجه دو، بعد باید شب خودشو به روز برسونه چون روز اصله. شب باید سعی بکنه که روز بشه، تازه شبی خوبه که باز شبم بشه پول در آورد. بله شبو میخوایم برای اینکه روز بتونیم بدویم پول در بیاریم. بچه ها میبینید اینجا شب تحقیر شده. بابا شب خودش یه چیزیه. اتفاقا قرآن خیلی جالبه، بذارین از اول بحث محکم بریم. قرآن اول به شب قسم میخوره بعد به روز. و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. بعد میگه قسم به شبی که در پرده است، قسم به شبی که در حجابه. برای کسی که میخواد پول در بیاره در حجاب بودن شب اصلا هیچ جذابیت و زیبایی نداره. از باب اینکه حالا استراحت میکنیم اینا خوبه، ولی اگه همون هم میشد ادامه پیدا کنه، ادامه روز میشد بازم پول در میوردیم بهتر بود. سعی میکنه حجابو از شب برداره. چرا؟ چون میخواد پول در بیاره. چرا؟ برای اینکه روز و شب و تغییر کاربری داده. نگاهش اصلا به روز و شب غلطه. نگاه ما وقتی به جنسیت غلط شد، نگاه ما وقتی به مرد و زن غلط شد، وقتی نگاه کردیم دیدیم کدوم یکی از اینا میتونه رئیس بشه، کدوم یکی از اینا میتونه قدرت پیدا کنه، کدوم یکی از اینا میتونه شهرت پیدا کنه، یه سری مؤلفه ها و المان های این شکلی رو وقتی ما هدف قرار دادیم، اون وقت جنس اصیل بین مرد و زن میشه چی؟ بله؟ محکم جواب بدید.
مرد.
اون وقت زن هم باید بشه مرد. درسته؟ و اون وقت زنی زنه که شاخصهای مردانه به همین معنای مادیش رو داشته باشه. اون وقت دیگه از اون زنانگی زن هیچ جذابیتی نمیبینیم، هیچ جذابیتی نداره. قرآن میدونید خیلی جالبه، انقدری که به شب اهمیت داده شاید به روز اهمیت نداده باشه. و جعلنا اللیل سکنا، که اینم باز جالبه، هم شب رو مایه سکونت میدونه هم زن رو مایه سکونت میدونه. یعنی اصلا در نگاه قرآن نسبت زن و مرد دقیقا همون نسبت شب و روزه، دقیقا همون نسبت زمین و آسمانه. یاد برخی آیات و روایت دیگه شم عرض میکنه. شما الان بین زمین و آسمان میگین کدومش بهتره؟ بله؟ زمین بهتره؟ یا آسمان بهتره؟ اصلا وقتی دو تا چیز آفرین، وقتی دو تا چیز مکمل همه، وقتی هر دو تا با هم معنا پیدا میکنه، دیگه اصلا نمیشه یکی از این دو تا رو بگی بهتره، اون یکی پایینتره، این درجه یکه، اون درجه دوه، اصلا معنا نداره. بله؟ وقتی رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیریه، آخه ما وقتی میگیم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، برداشتمون از این غلطه، فهم میکنیم یکی دستور میده یکی پیاده میکنه، بعد میگیم درجه یک درجه دو. نه خیر، آسمان میبارد زمین دریافت میکنه رشد میده، نه اینکه آسمان درجه یک زمین درجه دو. آسمان اگه زمین نداشته باشه به چه درد میخوره؟ برای کی میخواد بباره؟ حالا این همه بارید چه خاصیتی داره؟ چی ازش در میاد؟ زمین هم وقتی آسمان نداشته باشه چه خاصیتی داره؟ درسته؟ رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هیچ کدوم هم برتر نیست، هر کدوم کارشو انجام بده نتیجه براش حاصل میشه، کار خودشو انجام بده. دوتایی هم با هم به اون غرض آخر و نهایی میرسن. ببین نگاه قرآن، نگاه خدا به جنسیت یه همچین چیزی، این دوتا رو آفریده. بعد جنسیت مال کجاست؟ مال عالم ماده است. ما یه عالم ماده داریم، یه عالم اصطلاحاً بالا به قول غربی ها متافیزیک، که البته این تعبیر دقیقی نیست، چون ماورا طبیعه وقتی گفته میشه این حالا ماجرایی داره. ارسطو وقتی طبیعیات رو مطرح کرد، بعد بحث طبیعیاتش تو بحث فلسفه، بحث فلسفی ماوراء طبیعت رو مطرح کرد، یعنی بعد از بحث طبیعیات. بعضی فکر کردن ماوراء طبیعت یعنی دیگه عوالم بالاتر، این حالا یه خلطی اینجا صورت گرفته. ماوراء طبیعت خیلی واژه دقیقی نیست، ولی حالا بین ماها خیلی رایج شده. ماوراء طبیعت، متافیزیک به تعبیر دقیقش عالم مجردات. ما یه عالم ماده داریم، یه عالم فراماده داریم. حالا اینجور بگیم عالم ماده چیه؟ ببینید عالم ماده یعنی عالم استعداد، درست شد؟ عالم قوا، یه سری قوه است تو این عالم بالفعل میشه، یه هسته، یه دونه کاشته میشه، این تبدیل میشه به درخت، یه بذر کاشته میشه تبدیل میشه به میوه، تبدیل میشه به گل، یه سیری رو، یه حرکتی رو طی میکنه که به قول ملا صدر بهش میگه حرکت جوهری، یه سیری رو طی میکنه، یه سری استعداد و قوه بالفعل میشه، این میشه عالم ماده. ماده فقط ابزاره. حالا این در چی بالفعل میشه؟ یه نفسی ماده رو میگیره، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، با جسم، با این ابزار، اون کمال و اون غرض و اون ویژگی ها و اون صفاتی که باید در خودش ایجاد بکنه رو ایجاد میکنه. ما یه روح داریم، یه جسم داریم. روح، نفس، فطرت، هر چی میخواییم اسمش بذاریم، این روح یه ابزار داره، ابزارش تنه، درست شد؟ با این تن کمال پیدا میکنه، با این تن علم حاصل میکنه. ما الان با تنمون اومدیم، نشستیم، گوش میدیم، یاد میگیریم، میشنویم، میپرسیم، درس میخونیم، درس میدیم. ابزاری که باعث میشه علم ایجاد بشه تن ماست. حالا اون روح که این ابزار، این جسم در اختیارشه، اون روح مرد یا زنه؟ هر دو یا هیچ کدوم؟ احسن، جنسیت نداره چون ماده نداره. جنسیت مال ابزاره، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مال ابزاره. بله، این روح اصلا جنسیت نداره، کمال براش حاصل میشه، ولی کمال بدون فاکتور جنسیت. علم مردونه است یا زنونه؟ هیچ کدوم. حیات، زنده بودن، مردونه است یا زنونه؟ هر چی شما همجوری بخواید حساب بکنید، هیچ کدوم نه مردونه داره نه زنونه داره. یکی از بلاهایی که دیگه من صریح وارد بحث میشم، اینا هر کدوم مقدمات داره و ما جاهای دیگه مفصل تر اینا رو بحث کنیم.
شما فهمیدید که جنسیت مال عالم ماده؟
بله.
یعنی تو عالم مجرد جنسیت دیگه مطرح نیست؟
نه خیر.
پس این توی قرآن مواردی که مثلا مثل قرآن که مطرح میشه، اینا چی؟
ببینید، در مورد نعمتهای بهشت من بخوام صحبت بکنم، یه بحثی از ما منتشر شده، خیلی هم الحمدلله خیلی منتشر شد، یه زیادی منتشر شد. ما یه کتابی رو شرح کردیم، کتاب آن سوی مرگ، نمیدونم حالا از عزیزان که اینجا هستن
شما هم حاضر هستی که کتاب نشر معارف؟
خب،
توی نویسنده هم با دقیقا هم همین فامیلی شما رو به سمچه رو یاد مردم میلیان.
خب،
نشر معارف یه سری کتاب هایی رو دارن، نهاد رهبری.
کتاب چی؟ حالا احتمالا نزدیک شدید به اومده. عرض کنم که ما بحث یه کتابی رو، کتاب خیلی خوبی هم مثلا اگه تونستی مطالعه بکنید، کتاب آنسوی مرگ، ما اینو تقریبا 39 جلسه این کتاب رو شرح دادیم و بحثاش هم تو اینترنت و توی این پیام رسانه ارتباطی و اینها هست. اونجا مفصل در مورد این بحث کردیم که بعد از مرگ در عالم برزخ ما ماده نداریم ولی جسم داریم، چون یه جسمانیت داریم، یه مادیت داریم. جسم با ماده فرق میکنه. ماده یعنی اینکه یه قوه بخواد بالفعل بشه، درست شد؟ اون قوه، اون قوا میشه جنبه مادیت. بعد از مرگ دیگه ما مادیتی نداریم، یعنی اونجا جنسیت زن و مرد هست در بدن مثالی که حالا تو اون کتاب ازش تعبیر میکنه بدن اسیری. جنسیت مردان و زنانه هست ولی ماده نیست. یعنی اونجا هیچ ماده نیست. یعنی چه؟ خیلی ساده و روشن و شفاف و مختصرش اینه، اونجا زن و شوهر به یک معنا هست ولی خانم باردار نمیشه، کسی پیر نمیشه، کسی مریض نمیشه. مریض شدن، پیر شدن، فرسوده شدن، باردار شدن، اینا همه از عوارض ماده است، مال عالم ماده است، مربوط به جسم نیست. اینکه حالا اونجا زوجیت به چه معناست، توی یه جلسه ما اون بحثا رو اگه حوصله داشتین و فرصت کردید گوش بدید، یه جلسه توضیح دادیم که اصلا نسبت زن و شوهر و زوجیت اونجا چیه. پس از جنس ماده نیست. جنسیت مال ماده است، این جنسیتی که ما داریم مطرح میکنیم. یه جنسیت مربوط به جسم داریم ولی اون فعلا مربوط به ما نیست، یعنی مربوط به این بحث ما نیست. الان اون جنسیت هم باز دوباره هیچ کدوم دلیل بر کمال نیست. همه حرفی که ما داریم میزنیم اینه، مرد بودن کمال نیست، زن بودن نقص نیست، برعکسش هم زن بودن کمال نیست، مرد بودن نقص نیست، فقط ابزاره. درست شد؟ حالا تو من اینجا مثال ها و نکاتی رو نوشتم، قبل از اینکه وارد این مثال بشم یه نکته در مورد بحث قبلی عرض بکنم. اینجا نوشتم که اگر ما روح رو بگیریم، وقت یه چیزی مثل پول، قدرت، ریاست اینا بشه ارزش، این زن باید مرد بشه تا ارزش داشته بشه، و هیچ وقت هم زن مرد نمیشه، همونجور که هیچ وقت شب روز نمیشه. بلا و اتفاقی که میفته اینه که زن به استخدام میره، زن به استخدام مرد در میاد. یه کتاب خوبی نوشته شده، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003. کیا خوندن کتاب؟ نه این کتاب پیدا میکنین، همین نشر معارف و جاهای دیگه کتاب هست. این از نون شب واجب تره. من گاهی شوخی میکنم با دوستان، بعضی کتاب معرفی میکنم، میگم شده کلیتونو بفروشید برید این کتابو بخرید. این از اون کتابایی که جا داره آدم کلیهشو بفروشه برید این کتابو بخرید، دو جلده. و من اگه حواسم بود میآوردم دو تا کتاب بهتون نشون میدادم. فمینیست در آمریکا تا سال 2003. یه سری مقالات از افراد مختلف تو آمریکا خصوصا جمع کردن، و تازه کتاب قدیمیه. حالا یه ورژن دیگهش فمینیست در آمریکا تا سال 2010، این یکی نیست، این پیدا نمیشه، این کمی کمیاب. بعد این مقالات از طرف خودشون، یعنی جامعه شناس و روانشناس و پزشک غربی، هر کدوم از یه زاویه اومدن گفتن آقا این فمینیسمی که الان باب شده و هی ازش میگن تبعاتش چی بوده. یکی از مقال مثلا در مجموع شاید این دو جلد 10 مقاله، شاید بیشتر حالا توش باشه، یکی از مقالات با این موضوعه که اصلا شعار فمینیسم رو مردا دادن و همه یه نونشم و سودشم برای مردا بود. خیلی جالبه، چون زن وقتی قرار بشه که ارزش‌های مردانه رو بره کسب بکنه، آخرش اتفاقی که میفته اینه که باید تسلیم مرد باشه، یا باید مرد بشه که مرد نمیشه، یا باید به استخدام مرد بره. مثلا شما میبینید تای این شعاری که من دیگه صاف رفتم تو دل بحث ها، این مقدمه خیلی میشد بحث بکنیم و بعضی جاها مقدماتش رو گفتیم، ولی دیگه الان چون وقتمون کمه دیگه رفتیم تو متن داستان، دیگه بقیه‌شو میسپرم به اینکه شما سوال بپرسید و با سوال شما بحثو پیش ببرید. وقتی شعار اینو میدن که آقا زن باید تو جامعه آزاد باشه و ارزش داشته باشه و از پستو در بیاد و از این حرفا، که اصل شعار و کلیت حرف حرف درستی است، ولی استفاده غلطیه. تهش اتفاق میفته، در رو باز میکنیم برای اینکه خانم ها بیان تو جامعه حضور فعال داشته باشن که باید هم داشته باشن، ولی با این نگاه مردگرایانه و ارزش‌های مردانه وقتی میفرستیم چه اتفاق میفته؟ این بیشترین شغلی که برای خانم ها محقق میشه تو جامعه چیه؟ یا شغلهای مردانه است یا شغلهای در استخدام مردانه. درسته؟ تهش میشن منشی فلان اداره و منشی فلان کس، و یعنی بیشترین شغلی که بین خانم ها رواج پیدا کرده اینجور کار هست. چرا؟ چون که زن تو کارش دل میسوزونه، با وسواس کار میکنه و پول نمیگیره. نصف یه مرد پول میگیره، دو برابر مرد دل میسوزونه. درسته؟ اینا همینجور فکت داره، من بخوام به شما معرفی بکنم بس مفصلی میشه. ببین فقط یک جلسه بشینم فقط فکت ها رو به شما بدم و بگم که کجا باید مطالعه کنید این مباحث رو. پس چی شد؟ میبینی که اتفاقا کرامت زن حفظ نمیشه، بعد مثلا زن نمونه سال میشه راننده تریلی. دیگه من بعضی حرفا رو دیگه کمی وارد بشم حرفای تندی میشه. یه وقتی یه دوره تو دانشگاه فردوسی شروع کردیم یه سری مباحثو، بعضی خانم‌ها انقدر حمله کردن دیگه ما بحث مستقیم کم رفتیم توی موضوع دیگه. دیدم که هنوز کشش و ظرفیت بعضی از این مطالب و این حرفا نیست. البته الان چون دوست دارم بحث به چالش کشیده بشه و یکم دلم برای دعوا و کتک کاری علمی و اینا تنگ شده، دوست دارم الان یکم یه موجی بندازم که بعد ببینم چه اتفاقی میفته. ولی سکوت نکنین ها، یعنی اینجور نباشه من حرفا رو بزنم بعدم این پشت سرم حرف بزنم. همینجا قشنگ
چالشی نشده.
خب الان چالشیش میکنه. شما مثلا میبینید توی مسابقه عصر جدید که حالا من گفتم با اصل برنامه مشکل ندارم، اون عنوان استعدادیابیش مشکل داره، عنوان نچسبیه. ولی اصل برنامه یه شوی تلویزیونیه دیگه، بالاخره یه شوی جذاب. بعد این دختران نینجا که بچه محله ما محسوب میشن که اینا من از قدیم هم میشناختم این بچه ها رو، به قول خودشون گفتن یک سال بنزه 9 سال خودمون که کار کرده بودیم ما رو تو چشم آورد. خب اینی که خانم اهل ورزش باشه خیلی خوبه، باید اهل ورزش باشه، ولی اینی که شما میای ورزش مردانه، یعنی این کاری که اینا میکردن به معنای واقعی کلمه ورزش مردانه بود دیگه. بله حالا خانم دفاع شخصی بلد باشه بتونه از خودش دفاع بکنه این خوبه، ولی این مدل کار کردن این دیگه دفاع شخصی نبود. قبول دارین یا نه؟ من میخوام چالشی بحث بکنم، هر جاشو قبول ندارید وارد بحث بشه. خب حالا بذار من این تماش بکنم بعد سوالو مطرح کنید و ادامه بدید. وقتی که این فرم از ورزش مطرح میشه، بعد عنوانی که داده میشه اینه، میگه که آقا شما باعث شدی که زنها از پستو در اومدن و یده که دوست دارن زنها تو پستو باشن، ببینن که دختر ایرانی هم موفقه. چرا میگم مردانه؟ به خاطر این که نوع زنها یه همچین ورزشی رو برای خودشون ورزش روتین معمول در دسترسی نمیدونن. میدونن؟ یعنی هر زنی وقتی بخواد بین 5 تا ورزش یکی انتخاب بکنه، همین ورزش رو انتخاب میکنه که دختران اینجا دارن انجام میدن؟
نه.
پس مردانه است، زنانه نیست. درسته؟ این ورزش زنانه نیست. ما چون تو جامعه قدرت به معنای مردانش، قدرت مادی نه قدرت روحی، این وقتی قدرت روحی اومد خیلی معنا عوض میشه. اتفاقا قدرت روحی یک سری ابعادی داره که زنها به شدت توش قوی تره. یه وقت رهبر معظم انقلاب تعبیر کردن فهمونن که من این خانواده های شهدا که میرم بهشون سر میزنم خیلی جالبه ها، روی اینا فکر بکنی خیلی مطلبه تو اینا در میاد. ایشون گفتن من خانواده های شهدا که میرم سر میزنم اکثرا که اکثر غریب اتفاقی میبینم روحیه مادر شهید خیلی بهتر و قوی تر از روحیه پدر شهیده. قدرت دیگه، قدرتی هست یا نیست؟ در که تعلق مادر به بچه بیشتره، ولی تو مصیبت از دست دادن بچه معمولا مادر قوی تره. و این کیان و ساختار خونه رو از جهت عاطفی و عبور از بحران مادر حفظ میکنه. الان شما حضرت زینب سلام الله علیها رو قدرتمند میدونید یا نمیدونید؟ ولی وقتی میخوان قدرت حضرت زینب رو میگن خطبه مردانه ای خواند. حضرت زینب خطبه مردانه نخوند، حضرت زینب همش گریه کردن توی خطبه. گریه مردانه است یا زنانه است؟ مردانه یعنی چی؟ چرا ما ارزش ها رو مردانه میکنیم؟ چرا ارزش ها رو مادی میکنیم؟ حالا من دیگه میخوام یکم رکیکش بکنم، خیلی چیزای دیگه هم میتونم بگم. بگم یا نگم؟ ببینید الان مثلا ما وقتی ارزش ها رو مادی کنیم، اون وقت یک سری چیزا به تنوارگی و بدن نمایی و اون قالب های بدن ختم میشه. دیگه حالا خیلی من حرف دارم، این دیگه بحث چالشش نیست چون نمیرسیم همش بگم، میترسم که شروع بکنم. الان مثلا تو تلویزیون ما میخوان کارشناس دعوت بکنن، چه مرد چه زن، اصلا کاری خیلی به تخصص و اینا یه کمی، چرا مثلا 20-30% به تخصص طرف کار دارن، یه عنوانی زیاده توی این برنامه تلویزیونی، میگن قیافش رسانه‌ای نیست. یه عنوان محترمانه یا عنوان قشنگ و شیکی. بعد میگه که این حاج آقایی که شما دارید دعوت میکنید باید قیافش رسانه‌ای باشه، غیر محترمانش یه خوشگل باشه. بعد یه کم کم جور میشه که حاج آقای رسانه‌ای رو دعوت میکنن، بعد دیگه کاری ندارن به این که اصلا طرف سواد داره یا نداره. یعنی اون میشه اصل و ارزش اولیه، این میشه بلعرز و ثانویه. یعنی کمال جسم اول داشته باشه، اگه کمال باشه تازه، بعد تازه میبینیم بررسی میکنیم ببینیم که یعنی این فاکتوره که داشت، حالا بررسی میکنیم اون ارزش های روحی رو داره یا نداره. حالا خیلی هم نداشت، همین که قیافه جذاب میشینه مخاطب نگاه کنه همین بسه. بعد در مورد خانم هم همینه، که در مورد خانم ها اتفاقا بدتره. من حاج آقاشو گفتم که برداشت بد نشه، بعد بتونم بخش خانم هاشو بگم. بعد این باید وقتی میخواد گزارشگر باشه، وقتی میخواد مجری باشه، وقتی میخواد خبر بخونه، هر چی، کارشناس برنامه باشه، این اول از همه قیافه مهمه. الان من یه جمله رو بگم، میدونم شما به شدت بهتون بر میخوره و اون عرق دینیتون به شدت تحریک میشه از اینکه چقدر این جمله زشته. الان مثلا من به شما بگم حضرت زینب سلام الله علیها، مثلا حالا خیلی نمیخوام دیگه اونقدر رکاکتش رو تقویت بکنم، ولی مثلا من بیام در وصف اندام و بدن حضرت زینب سلام الله علیها اول بخوام اینا رو کشف کنم، ببینم که فاکتورهای زیبایی، اون جذابیت های بصری و جذابیت های اندامی رو حضرت زینب سلام الله علیها داشتن، و تو سخنرانی اول اینها رو بگم برای اینکه مخاطب رو جذب بکنم، بعد مخاطب خوب که جذب فیزیک حضرت زینب شد، بعد بگم حالا بدونید حضرت زینب این کمالات باطنی هم داشتن. این الان نظر شما زشت نیست؟ خیلی زشته، درسته؟ اصلا حضرت زینب سلام الله علیها میخوان 40 کیلو بودن یا 400 کیلو، چه فرقی میکنه؟ یه وقتی من توی سخنرانی گفتم که شما الان بو علی سینا که میشنوید علم میاد تو ذهنتون یا سیکس پک؟ ولی الان مرد و زن که میشنوید تو فرهنگ غرب، ورزش که میشنوید، دیگه سلامت اول نمیاد، اول سیکس پک میاد. درسته؟ قبول دارید اینو؟ این کاری که دارن انجام میدن انجام شده، چندین ساله که روی اینا کار شده. یه سری ارزش های فرمی، بصری، مادی اول درست میکنه، این میشه ارزش. بعد میبینید چه قوقایی میشه برای اینکه این فرم تنش رو طرف بتونه نگه بداره. تو همین کتاب فمینیست در آمریکا یکی از نکات خوبی که داره، این مثال بوالی رو تمام کنم بعد یادم بنازیم این جمله از این کتاب فمینیست در آمریکا رو باز بگم. به اینا گفتم آقا الان شما شیخ طوسی، الان اینجا کلاس شیخ بهایی، اون یکی فکر کنم کلاس شیخ طوسی، شما در مورد وزن شیخ طوسی کی اطلاع داره؟ اصلا برای شما مهمه شیخ طوسی چند کیلو بودن؟ بله؟ بگید. خب باشه. خب نه، بالاخره الان شما این بازیگرا وقتی یکم پیر میشن، یکم چاق میشن، فوتبالیست یکم چاق میشه، دیگه ارزش نداره، دور خارج میشه. قبول دارید یا نه؟ ولی مثلا شیخ طوسی یکم دیگه چاق شدن دیگه کسی درس ایشون نرفت. اون موقع ملاک نبوده؟ یا اصلا این ساحت ساحتی نیست که بخواد این چیزا ملاک بشه؟ شما یعنی الان تو دانشمندان و علما اول به وزن طرف نگاه میکنید؟ آها، من جب توضیح دامده این نوشتم، این توضیحی که دادید برای چی این اتفاق میفته، که حالا اینم بعد یادم بنازیم، بحث نگاه مصرفی به انسان، تعبیری که اینجا به کار بردم در موردش عرض میکنم. بفهم
استاندارد داره، یه معیارهایی داره، یه ملاک‌هایی داره، چرا نباید مثلا اندام اون شخصی که ملاقات باشه؟
ببینید اینی که اندام جزئی از ملاک ها باشه من قبول دارم، اما فاکتورهای جذابیت بصری چیزاییست که مهمه، ولی بحثری اینه که شما اصلا یه وقت همه ارزش ها رو میاری همجا خلاصه میکنی. بحث ما اینه ها، یه وقت شما میگه آن بازیگر توانمندیست، یه کمی حالا وزنش هم کم کنه خوبه بهتره، ولی یه وقت هست فضایی است که رقابت بر سر اینه که کی خوشگلتره، کی اندامش،
حالا
اصلا اون تخصص، بعد تازه تخصصم اگر هست باز تخصصی که برمیگره به همین ساحت. الان نامده شیخ طوسی اصلا کسی کار نداره به اینکه شیخ طوسی بسیار چاق بوده، مثلا شما تا حالا این همه اسم شیخ طوسی رو شنیدید تصور نکرد، ولی کاری که قرب میکنه تو فضای رسانه وقتی اسم یه زن مطرح میشه اول همه حساس میشن ببینن او از جهت فاکتورها و جذابیت‌های بصری و اندامی چی داره، بعد بیایم بشیم در مورد بقیه صحبت بکنیم. اینو قبول دارید یا نه؟ این اتفاقی که افتاده یعنی زن اول حیثیت جنسیتش بعد مد نظر قرار بگیره، فاکتورهای جنسی و مادیش بعد لحاظ بشه، بعد حالا اگه چیزی هم بود بررسی میکنیم. این نموده مرد و زنش جفتش بده ها، حالا من اینجا نوشتم یه توضیح هم عرض میکنم، ولی بلایی که میاد و باختی که هست مال زنه، یعنی بیشتر آسیب زن میبینه این وسط. شیخ طوسی میگن انقدر ایشون چاق بودن، وزنشون زیاد بوده که چند نفر زیر بغلایشون رو میگرفتن، مسیر حالا اونا که نجف رفتن دیدن بیرون حرم امیرالمومنین کتابخونه شیخ طوسی رو شاید دیده باشه و مزار شیخ طوسی اونجاست، شاید تا حرم امیرالمومنین 100 قدم نشه، 50 قدم نشه. میگن تو این فاصله ایشون هر 2 دقیقه میشست، یه خستگی در میکرد و این بدن پر عرق میشد، دوره بلند میکردن زیر بغلشون میگرفتن چند قدم راه میرفت. حالا من نمیخوام بگم این خوبه بد، اصلا با اینش کار ندارم، اما میخوام بگم وقتی ارزشمندی دیگری تو ساحت روح بود اول او رو نگاه میکنن، او رو که پذیرفتن حالا در مورد این به عنوان مرتبه دوم و مرتبه پایین نظر میدن، آه حالا شما که اون کمالو داری اینم ترک کن، اونم درست کن، اینم اینجور کن. وقتی نگاه مصرفی شد به انسان، نگاه مصرفی، همه میخوان همدیگر رو مصرف کنن، این تعبیری که اینجا بنده نوشتم و اونی که خواهرم گفتن دقیقا همین، اون وقت شما ببینید یه نکته خیلی قشنگی مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان دارن، نکته بسیار نکته لطیفیه، بنده حالا از تفسیر المیزان چندین نکته نوشتم، برخیش رو ساعت بعد انشاءالله عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که یکی از خرافات و در واقع بداندیشی هایی که ما داریم که همه هم تقریبا اینو داره، یعنی بین همه مرسومه، یعنی اینجا و اونجا و غرب و شرق و اینا نداره، ایشون میفهمن که تو هرزگی و فساد زن اگر فاسد بشه، یه زنی اهل تبهکاری باشه خصوصا حالا تو بخش مربوط به دامن، یه مردی هم اهل فساد و آلودگی باشه، حالا من اول از شما میپرسم تو جامعه، حالا خصوصا جامعه ما که دیگه مشخصه، تو جامعه دختر و زن آلوده منفورتر و مطرودتره یا پسر و مرد آلوده؟ احسن، خب الان شما دارید جواب علامه رو میگید، الان شما فکر کنید من این حرفم واقعا اینه، تصفیش نسبت بنده اینه، این اشکالی که دارم میگم، مرحوم علامه طباطبایی اینو دارم میگم، یعنی این خرافات و بداندیشیه تو اکثر جوامع، در واقع میشه همه جوامع این هست که دختر و زن آلوده خیلی بدتره به نسبت مرد آلوده. بعضی وقتا اصلا مرد افتخار هم میکنه، پسر افتخار میکنه 10 تا دوست دختر داره، ولی شما شاید مثلا به ندرت پیش بیاد ببینید، مگر اینکه حالا توی فضاهای خاصی که یه دختری یه زنی افتخار بکنه من 10 تا دوست پسر دارم.
این نگاه خیلی هم بد نیست،
ببینید اگر واقعا تصور این باشه خوبه، ولی تصور این نیست. تصور و نگاه، چون نگاه مصرفیه، درک میکنید؟ چون نگاه مصرفیه، اولا که در ساحت روح زن و مرد هیچ فرقی ندارن. چرا باید توقع از یه خانم بیشتر از مرد باشه؟ چرا باید تعهدش بیشتر باشه؟ روح که اصلا جنسیت نداره که بخواد تعهدش کمتر باشه یا بیشتر باشه. آها، یه وقت شما میگید که آلودگی زن خطرات و تبعاتش بیشتر، اینو قبول دارم و درسته، این درست، ولی باز کسی به این نگاه نمیکنه. توی اعراب جاهلیت دختردار وقتی میشدن دختر میبردن دفن میکردن، زنده به گور میکردن. چرا؟ برای اینکه میگفت این بزرگ میشه، بعدن ما جنگ داریم، چون درآمدشون از راه جنگ بود بیشتر. وقتی دختردار میشدن میگفتش که من بعدن که میخوام برم به جنگم، بعضی جنگا پیروز میشم، بعضی جنگا شکست میخورم، اگر شکست بخورم این دختر من میفته دست اینا، از همین الان خودم میکشمش، زنده به گورش میکنم که دست اینا نیفته. این الان بدی این نگاه کجاشه؟ نگاه مصرفی به دختر، به زن، نگاه مصرفی. گفتم از کتاب فمینیست در آمریکا، قرار شد یادم بندازید، خودم یادم اومد. تو این کتاب میگه که این نکته، این خیلی نکات قشنگ داره این کتاب فمینیست در آمریکا تا سال 2003، میگه که توی غرب، حتی من دیروز یادم از کی بود یه مقاله باز میخوندم، دیدم که اینی که توی اون کتاب بود گفته بود که از سنی که تو حالا تو عرف ما، تو ادبیات ما به عنوان سن یائسگی مطرح میشه در خانم ها، گفته بود تو غرب این سن، ولی مقاله که دیروز من دیدم گفته بود 30 سال، اون مال سال تا قبل 2003، این معلوم شه که الان تا 2019 اینقدر اوضاع عوض شده. اونجا میگه که بیشتر افسردگی زنها تو غرب از سن یائسگیه و یک هجوم دیوانواری میارن برای عملهای جراحی، عملهای زیبایی و استفاده از جواهرالات. میگه چون نگاه، حالا این کلمه رو به کار نمیبره و تعبیری که بنده با ادبیات ما سازگاره، چون نگاه اینجا به زن نگاه مصرفیه، او تعبیرش اینه که اینجا رقابت برای این که مردها رو به سمت خودش جذب کنه، ما اسمش رو میذاریم نگاه مصرفی. میگه از یه سنی دیگه اون کارکرد مصرفیش چون از دست میده، احساس میکنه که این آدم هیچ جایگاهی تو جامعه نداره، اصلا احساس بی‌هویتی میکنه، واسه همین رو میاره به عمل جراحی، عمل زیبایی. حالا این مقاله دیروزی نوشته بود که فتوشاپ اومده خیلی از این مشکلات رو حل کرده. این مقاله دیروزی که من میدیدم این بود، نوشته بود که چون 2003 اینجور فتوشاپ نبود، نوشته بود که حالا اینا با اینستا و فیسبوک و جاهای دیگه به برکت فتوشاپ لاقل یه 10 تا مشتری لاقل مجازی میتونه برای خودش جور کنه، ولی تو واقع کسی طرفدارش نیست و سمتش نمیاد، ولی لاقل یه دلی برای خودش خوش میکنه به اینکه آقای 50 نفری هم اینجا به ما نگاه میکنه. بعد میگه که بیشترین آمار خودکشی مال این سنه. طلا و جواهراتی که میخرند، که گفتم به طرز جنون آمیزی رو میارن به طلا و جواهرات خریدن، این نگاه وقتی نگاه مصرفی شد به مرد، به زن، وقتی جنسیت، وقتی ماده اولویت پیدا کرد، ارزش پیدا کرد، این اتفاق میفته. پیر بودن، جوان بودن، شما ببینید اصلا تو برخی از یه جمله خیلی جالبی ها، ببینید ادبیات ما چقدر متفاوته با این فضا، البته آسیب دیده ادبیات ما و فرهنگ ما. قدیمی ها برای ماها دعا میکردن، پدر بزرگا و مادر بزرگا چه میگفتن؟ الهی پیرشی. یعنی تو این جامعه یه کسی انقدر سن داشته باشه، رشد بکنه، بزرگ بشه و پیر بشه، به عنوان ارزش به حساب میاد. قبول دارید اینو؟ در حالی که تو غرب ابدا اینطور نیست. طرف 90 سالش هم بشه باید کارهایی بکنه که به بقیه اعلام بکنه من هنوز پیر نیستم. هر روز باید بدوه، باید فلان ورزش رو انجام بده، فلان کار رو انجام بده. یه سری فاکتورها هست. تا هر وقت میتونید خودش رو تو این عرصه نشون بده و بروز داشته باشه، معلوم میشه که این آدم هنوز زنده است. چرا؟ یعنی هنوز میشه مصرفش کرد. در مورد بازیگر نکته ای که گفتید، اگر نگاه غیر مصرفی باشه خوبه، ولی معمولا اینطور نیست. یعنی ما سلبریتی هامون رو مصرف میکنیم، اینا به عنوان اقلام مصرفی و کالای فرهنگی به حساب میان. این که میبینید این سلبریتی ها دادشون در میان، میگه آقا من این همه فالوور دارم چه میدونم، بعد میان بعد این تعدادم میان مثلا کامنت میذارن فوش میده، اعصابشون خرد میشه، میگه آقا تو فقط از من تعریف کن، حمایت کن، چرا دیگه فوش میدی؟ خب آقا در مورد کالا مردم بعضی خوششون میاد بعضی بدشون میاد، نگاه کالاییه. میگه یه کسی تو خیابون رد میشد، این حال واقعیت داره، فکر نکن این جوکه، ولی بامزه است، این رندانه است کسی که این کارو کرده. میگفت یه آقای تو خیام رد میشه، دید یه مرد و زنی که خانومه به قول امروزی ها فشن، سوپر فشن دیگه، اصلا دیگه بعد انفجار، بعد موی فلان و آرایش فلان و با فلان میکاپ و قیافه عجیب غریب. بعد این پسر هم پسر مثلا مؤمن و حزب اللهی بود، این دختر پسر زن و شوهر داشتن رد میشن، این پسر واسه زل زد به این زنه، این پسر که رد میشد دید این همچون زل زده به زنش، گفت چته؟ گفت که من اصلا این مدل مویی که خانم زده رو خوشم نیومد. گفت تو غلط میکنی، فلان فلان شده، با موش اومد بزنی. گفت وایسای لحظه صبر کن، ما منطقی مثل دوتا آدم بشین مذاکره کنیم، مگه زن تو اینی که الان اینجوری اومده بیرون برای من نیورده؟ خب من خوشم نیومد. این یه نگاه به زنش گفت جمع کن خودتو بیا بریم، دیگه هیچی نمیتونه بگه. خب الان برای کی بوده؟ برای تو بوده یا برای من بوده؟ برای من بودم، نظرمو میدم، من قرار نمیدم مصرف کنم. روشنه مطلبش؟ ببینید یه وقتا یه سری حرفا هستش که اون ماجرای اون بچه و پادشاهه که همه میفهمن و هیچکی صداش نمیتونه در بیاره و همه خیلی محترمانه دارن لاپوچونی میکنن، برونه میارن، هیچکی صداش در نمیاره، همه همجور از کنارش رد میشه. نگاه وقتی این اتفاق تبرج که یکی از ویژگی های دوران جاهلیه، تبرج مال یه ساختاریه، مال یه تعریفیه، مال یه کانتکستیه، مال یه فضاییه، فضاییست که انسان قراره توش مصرف بشه، لوکسش میکنه، مشتری پیدا کنه. و شما دیگه اوج این حقارت و تحقیر رو وقتی میبینید که ماشین میخواد بفروشه، حالا تو غرب به نحوی، تو مملکت ما به نحوی دیگه، ماشین میخواد بفروشه، نمایشگاه ماشینه، چهار تا خانوم با قیافه‌های عجیب غریب دور ماشین و بچرخن و ادا اطوار در بیارن. یعنی یک کالای مصرفی، این کالای مصرفی که زنه باعث فروش اون یکی کالای مصرفی که ماشینه میشه. چقدر تحقیرآمیزه. حالا اینجا بین ما باز یه فرما مدلای دیگه شه، میگه که برای این اداره یه منشی زیبارو میخوام. تو دیوار و جای دیگه بگردین منشی زیبارو، موجه، گاهی اینجوری تعبیر این شکلی هم داره، یعنی یه کالای مصرفی میخوام، غیر محترمانه و صریح و شفافش اینه. انسان وقتی در حد جنسیت تعریف شد، وقتی در حد ماده تعریف شد، باید مصرف بشه، چون اصلا عالم ماده عالم مصرفه، عالم سوخت و سوزه دیگه، یه چیزی باید بگیری مصرف کنی تبدیل کنی، عالم ماده عالم تبدیله. زن باید تبدیل بشه به یه چیزی، باید تبدیل بشه به پول، باید تبدیل بشه به عشق و حال، به کیف. عرض من روشنه؟ حرف روشنه؟ عالم ماده عالم تبدیله، مرد هم باید تبدیل بشه البته به چیزی، ولی اونی که تبدیل میشه آخر تو چنگ زن نمیره، اسمش اینه که فمینیست مردا تو چنگ زنان، ولی ابدا هیچ وقت مرد تو چنگ زن نمیره، آخر بهرهشو میبره. تایش اینه که یه سری امتیازات تو چشپوشی ها از یه سری منافع تو یه ابعاد دیگه ای داره که یه جاهای دیگه بتونه امتیاز بیشتری بگیره، که تو فمینیست دقیقا همینه. خب نگاه مصرفی، نگاه جنسیت زده و مادیگرا در مقابل نگاه تولیدیه. نگاه خدا و قرآن به انسان چیه؟ انسان یه موجود مصرف کننده و مصرف شونده نیست. اگر ما فقط ماده باشیم چرا؟ همش در حال مصرف شدنیم دیگه. جوانی رو باید مصرف کنی تبدیل به چیزی کنی و این جوانی میره. سلامتی رو باید مصرف کنی و اینا میره. خوشگلی رو باید مصرف کنی، اول باید تولید کنی که مصرف کنی، یعنی تولید کنی برای مصرف کردنش. نگاه خدا چیه در قرآن؟ نگاه خدا به انسانی که انسان موجود تولید کننده است، نه موجود مصرف شونده. ما دائما در حال تولیدیم. قدمت ایدی کن، تعبیر قرآن اینه، قدمت ایدی کن، تقدیم. شما دائم در حال تولید کردنید، دائم دارید از خودتون اثر تولید میکنین تو عالم و همه این عوالم رو پر میکنه و برای خودتون تو یه ساحت بالاتر، تو یه عالم بالاتر دارید قالب تولید میکنید، زندگی تولید میکنید، خودتون برای خودتون تولید حیات میکنید. انسان موجود تولید کننده است، از ماده داره میگیره تولید میکنه، داره صورت برای خودش تولید میکنه. در صورت مورد که انسان ببینید چقدر قشنگه، وقتی نگاه مصرفی نیست، نگاه تولیدیه. این ایام چند روز پیش از این واقعه مباهله و نزول هل عطا رو داشتیم دیگه، چند روز پیش یه خانواده. شما ببینید این نگاه اصلا تو غرب معنا نداره، اصلا خنده داره، نه خنده داره، اصلا این نگاه با تعبیر صریحش اینه، این نگاه نگاه احمقانه است که چند تا آدم گرسنن، روزه گرفتن، یه مش غذای محدود برای 4 نفر 5 نفر آدم دارن، 3 روز هی در میزنن هی غذا رو میدن. یعنی با نگاه غربی کجای کار؟ اصلا این نگاه عاقلانه است؟ با عقل غربی و معیشت غربی جور در میاد این نگاه؟ شما بگید. خیلی این کار ابلهانه ایه در نگاه اونا. آه که چی؟ یعنی چی؟ خودت بخور دیگه. حالا تو فضای ما عبارت سازی و ادبیاتش به این میشه که چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. اول خودت، به فکر خودت باش. چرا؟ چون تو موجود مصرف کننده ای، همه مصرف کننده هم، تو هم مصرف کننده ای، در مصرف کننده ها تو اولویت داری، درسته؟ ولی وقتی نگاه تولیدی شد، اینا میدن اینو بعد میگن لا نرید و منکم جزاء ولا شکر، انما نطعمکم لوجه الله، ما اینو دادیم برای خدا، از شما چیزی نمیخوایم، انا نخاف و من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما یه روزی داریم تولیداتمون رو میاد، نمایشگاه داریم یه روز، باید الان هی تولید کنیم، تو نمایشگاه کم نیاریم، کالا داشته باشیم، چیزی داشته باشیم عرضه کنیم. نگاه چقدر متفاوته؟ نگاه تولیدیه. بعد آیات پایین تر میفرماید که اینا تو بهش پیاله هایی دارن. خیلی این آیات، حالا ما یه تفسیر سوره مبارکه انسان گفتیم، یه 8 جلسه است، اگه حوصله داشتید اونم گوش بدید، این نکات اونجا عرض کردن. بعد میگه که اینا ظرف از نقره دارن، بعد از سلسبیل تو این خلاصه شراب بهشتی میخورن و اینها. بعد میگه قدروها تقدیرا، این ظرفی که اینجا دارن، ظرفایی که خودشون تو دنیا تولید کردن ها. یکی نگاه غلطی که ما نسبت به معاد داریم اینه، فکر میکنیم یه کاری میکنیم یه چیزی به اون میدن. مثلا فلانی هم مکه اومده، ما براش گل بردیم به اون سوغاتی داده، اینجوریه. مثلا خدا بهش نماز دادیم به ما حورالعین داده. اصلا این نیست، تبدیل عمله، کاری که میکنی صورتش میشه همین. میگه این گنجی که نگه داشتی به بقیه ندادی، هازا ما کن از تمل انفسکم، در سوره مبارکه توبه است. این همونایی که نگه داشتی ها، تولیداتت اینه، الان تبدیل میشه به آتیش، تولید شد، آتیش تولید کرد. ما دائما در حال تولیدیم توی روابطمون، تو حرفمون. الان کلمه به کلمه بنده داره تولید میشه، من کلمات رو مصرف نمیکنم، انرژی رو مصرف میکنم، برای خودم ابدیت تولید میکنم. این ابدیت یا به چهره و صورت نوره یا به صورت نار، دائما دارم چی تولید میکنم. این نگاه به انسان. حالا شما این جنسیت کجای کاره؟ حالا این موجود تولید کننده ابزاری داره برای تولید، یه ابزار ابزار مردانه است، یه ابزار ابزار زنانه است. بعد فهمم به شما بگم خدای متعال در عالم تولید انقدی که به زن بها داده، ارزش انسان به تولید بود دیگه، نه به مصرف. بله؟ بگه بزن پس بقیشم با سوال بپرسم، تو نظام خلقت خدا دست و بال زن رو برای تولید بیشتر باز گذاشت یا مرد رو؟ توی تولید کمالات معنوی و اینها مشترک، هیچ کنون بالاتر نیستن، ولی هندسه عالم رو یه جوری آفریده. احسن، یعنی قدرت خلق توی این موجود هست و میتونه پرورش بده، ربوبیتش رو خدا بیشتر در زن جلوه داده تا مرد. اینا چقدر نگاه متفاوت میشه، زنی که باید مصرف بشه، زنی که باید جذابیت داشته باشه تا مصرف بشه. شما میبینید تو غرب یه زن اوریانی که این تلویزیون ما داشت فوتبال پخش میکرد دیگه، وسط فوتبال جیمی جامپ کرد، با خبر شدید دیگه؟ بعد یهو پیج اینستاش چند صد هزار تا رفت بالا، بعد اینستاگرام دیگه تصمیم گرفت اینا که جیمی جامپ میکنن سریع ببنده اکانتشونو، چون یه قالبیه میپره تو زمین، بعد فیلمش در میاد، بعد اسمش در میاد، بعد مشهور میشه، سلبریتی میشه، چه میدونم گل میکنه، مصرف میشه. چون من مصرف بشه بعد دیده بشه که مصرف بشه. من با یکی از حرفای، یعنی یکی از نقدهای جدی من به این برنامه عصر جدید در کنار همه محاسن و خوبیایی که داره همین بود. گفتم آقا چرا هی ضریب میدید به این عنوان دیده شدن؟ دیده شدن ما قرار مصرف بشیم که بعد دیده بشیم؟ بعد این بزرگانی که دیده نشدن مثلا اینا یعنی چی؟ یعنی بی ارزه بودن، بی خاصیت بودن؟ این همه آدم با کمال داشتیم دیده نشدن. شما احوالات بزرگان رو بخونید، احوالات عرفا رو بخونید. اون شعر زیبای حافظ میگه در حکم، در بین گلاب و گل حکم ازلی این بود. دقیقا شما بگید کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. میگه گلاب و گل یکیش پرده نشینه، گلاب پرده نشینه، گل شاهد بازاریه، تو بازار در دسترس هم است. خب ارزش کدومش بیشتره؟ هیچ کدوم. کدومش بی ارزش‌تره؟ هیچ کدوم. یه تقدیری، یکی لحاظ کرده این شکلی، یکی لحاظ کرده اون شکلی. بین مرد و زن نگاه اینه، تو آدم ها نگاه اینه. اگر ما دیده شدن رو ارزش براش قائل شدیم، یعنی به انسان ضریب دادیم فقط در مصرف شدن توسط دیگران، که اگه خواست تفریح کنه، سرگرم بشه، منو انتخاب میکنه. رسما یکی از این آقایون گفته این خیلی حرف غلطیه. بله این حرف چه میدونم دعوت به فحشا نبوده که کسی بخواد الان موضع بگیر و بسیج و حوزه های علمیه بیانیه بدن تو خیابون بریزن و اینا، ولی ساختار فلسفی این هزار مرتبه آسیبش بیشتره، که بگه آقا اگه مردم بخوان 5 تا تفریح داشته باشن یکیش منم، یا 4 تا تفریح داشته باشن یکیش منم. شما مگه اسباب بازی؟ مگه ابزار تفریحی؟ من با این مشکل ندارم. بله خیلی خوب، اشکال نداره، من مشکلی ندارم با اینکه کسی کسی رو سرگرم بکنه، ولی نگاه ما، نگاه خدا، نگاه دین اینه، میگه ادخال سرور کن برات نورانیت میاره. خیلی چیزا رو ما با هم قاطی کردیم، میگه آقا طنز، سرگرمی، میگه ما تو دینم طنز داریم، تو دینم سرگرمی داریم. ببین این نکته که دارم عرض میکنم نکته حیاتیه، این تا آخر عمر با این عنوان و با این بحث درگیر باشید. یه لحظه من ببخشید اینو به منزل برسونم این حرفو. شما یه وقت میگی طنز، یه وقت میگی سرگرمی، میگه آقا طنز سرگرمی برای انسان تولید کننده یا برای انسان مصرف شونده؟ یه وقتی من میرم تو قالب طنز و سرگرمی برای اینکه مصرف بشم، یه وقت برای اینکه برای خودم تولید کنم، تو جامعه شادی تولید کنم، این خوبه، ولی نه با مصرف شدن خودم. عرض من روشنه؟ سخت که نیست این حرفا؟ میشه انسان تو جامعه شادی تولید بکنه؟ بله. اون بخش دیگه برنامه اصل جدید من خیلی دوست دارم و قبول دارم و بهش اعتقاد دارم، از سرمایه اجتماعی که داره استفاده میکنه برای کمک به زلزله زده ها و سیل زده ها و برای پول جمع کردن، و که این رویه‌ای بوده و خوبم هست و خیلی هم عالیه. این میشه تولید کننده بوده. اینجا خوبه اگه کسی آبرویی داره آبروشو مصرف کنه برای اینکه برای بقیه رفاه، آرامش، سلامتی، نشاط تولید کنه. روشنه؟ ولی یه وقت اسم فقط هم مصرف میشم برای اینکه بین این هم آدمی که دارن مصرف میشم من بیشتر از همه مصرف بشم. روشنه؟ یه وقت رقابت سر اینه که کی بیشتر مصرف میشه. یه جمله خوبی رو انگلیسیش دیدم، یه شیری داره یه آهوی رو تعقیب میکنه، بعد یه جمله به انگلیسی زیرش نوشته، نوشته که هر فالو کننده ای طرفدار نیست. خیلی قشنگ میگه این شیره داره تعقیب میکنه، فالو کرده این آهو رو، ولی هر کی هرکی رو فالو میکنه طرفدارش نیست. اصلا اتفاقا به شما بگم اصل فالو مصرفه. کسی که 5 میلیون فالوور داره یعنی 5 میلیون مصرف کننده داره، یعنی توسط 5 میلیون داره مصرف میشه. مصرف شدن بده؟ نه خیر، تو عالم ماده همه داریم مصرف میشیم. مصرفی که تولید تو عالم بالاتر داشته باشه خوبه، مصرفی که تولید برای مصرف تو همین عالم باشه خیلی بده. سخت که نیست حرفم؟ سخته؟ توضیح بیشتر بدم؟ بفرمایید. بله بله. آفرین. خب یعنی الان من میتونم به یک کسی بگم منو با این نگاه نگاه کن؟ احسن. بله.
ما بلالو فقط موارد برای خانم توی جامعه اسلامی در نظر بگیریم. حالا بستگی به اون نگاهی که به عنوان یک خانمی که برای یک خانه دیده بشه و این سری موارد، این سری مزایا.
بنده کلیت حرف شما رو قبول دارم ولی دوست دارم یه چند تا مستاقم بفهمم. شما بفهمید. خب استعداد ما داریم چی تعریف میکنیم؟ استعداد رو داریم استعداد مصرف شوندگی تعریف میکنیم. من استعداد دارم مصرف بشم.
اما باید سمسون بگرد سالی خواهد مصرف.
خیلی خوب، همین. حالا شما ببینید که مصرف شوندگیه که تولید کنندگی، یعنی اون قالب بالاتر، اون عالم بالاتری که محیطه اشراف داره، اینم داریم لحاظ میکنیم یا نه؟ یعنی یک کمالی داره برای خودش و برای جامعه تولید میکنه یا نه؟ بله، وقت من دارم مصرف میشم، یک کمالی رو دارم تولید میکنم تو جامعه، همه رو تشویق میکنم به مطالعه. مثلا الان بنده دارم حرف زدم، دارم مصرف میشم دیگه. الان وقت بنده داره مصرف میشه، انرژی بنده داره مصرف میشه، عمر بنده داره مصرف میشه. الان بنده اینجا خدمت شما هستم، دارم مصرف میشم، شما هم دارید مصرف میکنید، غیر از اینه؟ ولی انشاءالله بنده در کنار این مصرف یه تولیدی هم دارم، هم برای خودم هم برای شما. برای خودم تولید دارم، تعلیم مثلا اگر قصد قربت داشته باشم برای خدا باشه، توش نورانیت.
جایی واسه خدا، واسه رضایت خدا
احسن، یکی این، یکی برای اون خود حقیقی من، نه خود مادی من. خود مادی من یعنی جنسیت من، یعنی دنیای من، یعنی اون آدم 70 ساله که میره زیر خاک. آها، یعنی این نفس الان وسط داره چه اتفاقی براش میفته؟ کدوم وری داره میره؟ بالا داره میره؟ پایین داره میره؟ سمت خدا داره میره؟ سمت خلق داره میره؟ سمت به تعبیر قشنگتر عرفانی و فلسفیش به سمت عالم وحدت داره میره یا به سمت عالم کثرت داره میره؟ که این واژه عرفانیش خیلی قشنگه. بله. ببینید یه چیزی بگم، این خیلی جلسات اینو مطرح میکنه. ببینید راهکار مال شرایط متوازن و مساویه. یعنی یه وقت هست من به شما میگم این آب آلوده ایه و الان من دسترسی در این سطح برای نوشیدن به 100 تا مایه دیگه دارم، اون وقت چرا بیام اینو نقد کنم، بگم آقا این عیبو داره اون عیبو داره، بگم آقا یه لیوان دیگه آب بیار، من این حرف شما رو قبول دارم مال این وقته. ولی یه وقت هست یه نظام معرفتی اومده به خروجی و تولید رسیده، شما باید هی نقد بکنی تا معلوم بشه این نظام معرفتی باید بره یه نظام دیگه جاش بیاد. عرض من داره یه لحظه ببخش.
شما دقیقاً
خود
صحبت کردید، شما میگید من منتظر بمونم، هی نقد
نه نه
نظام بره نظام
جدید. نه نه کی حرف زد؟ من میگم شما نباید بگید. ببین یه وقت هست شما میگید این برنامه بره یه برنامه دیگه جاش بیاد. خب وقتی نظام معرفتی حاکم اینه، هر برنامه دیگه بره همین یه چیزی از جنس همین میاد. تغییر به اینه که شما اول بیا این نظام معرفتی رو جا بندازی، بعد ترویج کنی، بعد به خروجی برسونی. از اینجا شروع میشه. نظام غرب از نظام معرفتی شروع کرده، رنسانس از نظام معرفتی بوده، از تولید فلسفه بوده، فقط یه دوره دراز مدت 200 ساله داشته، این نظام معرفتی به خروجی رسیده، به تکنولوژی رسیده، به محصول رسیده. نه لزومن، شما میتونید مبانی ارزشی این حرفا رو تو جامعه گفتمان بکنید. وقتی مبانی ارزشیش گفتمان شد، گفتمان میره خودشو پیدا میکنه، حرفشو جاساز میکنه، به خروجی میرسونه. یه جمله بگم تو بحث جایگزین. معمولا من وقتی اصل جدیدو نقد میکنم همه اینو میگن، میگن آقا شما اینو نقد نکن، بهش جایگزین بده. من یاد این ماجرایی میافتم چند وقت پیش، پارسال بود، یه سری مشروبات الکلی فاسد تو کشور پخش شد، یادتونه؟ که کلی کشته داد. بعد یه بابایی هم از این سیاسیون اومد توییت کرد، گفتش که مشکل برمیگرد به جمهوری اسلامی که نمیاد به جای این عرق فاسد مسموم به مردم عرق سالم بده. تا کی باید این جوانای ما بمیرن؟ شما به داد نرسی، شما بیا کاباره بزن عرق سالمو بده دست مردم. من خیلی وقتا تو این جایگزینی یاد این میافتم که شما بجن که اینو نقد کنی، بیا سالمشو بده، سالمش هم خودشه. روشنه؟ ببینید و خیلی بحثش متفاوت. ببینید
من مثلا رو تکمیل کنم، خب حالا تا آقا برگشت گفتم واسه این مثلا جریانه فکری که رو سر مثلا همین انیمیشن هایی که تحتا بیره کردن و اینا، یا مثلا برگشت هایی که سمت غرب جذابتر شدن، برم گرم چی میگن؟ میگن شما هم جریان ساتی کنید، یعنی اول مثلا یه برنامه کودک بسازید یه طرف مثلا اون عروسه این بچه مثلا باش آشنا شد، بعد حالا خود عروسه باش وارد بازار شد یه بخواد فروش داشته باشه و پیشرفت کنه.
من یه وقتایی خیلی برای خودم قصه میخورم که چقدر در رسوندن حرفم ناتوانم. اصلا حالا گوش بدید ببینید اشتباهی نیست. ببینید اصلا حرف من چی بود؟ میگم گوش بدید. آفرین. آها خیلی خوب، آفرین، خیلی خوب. نه ببینید دقت نکردی به بحث. من اصلا بحثم سر استعدادیابی نبود، من بحثم سر مصرف شوندگی بود. گفتم وقتی شما نظام معرفتی حاکم مصرف شوندگی باشه، اینم بره یه برنامه دیگه بیاد، ممکنه 10 تا ایرادی که به این میگیری نداشته باشه، ولی آخر همون خروجی در میاد. همه حرف من این بود. حالا بزنین تمومش کنم.
برنامه مصرف شوندگی میتونه
بله
چرا بگیم برنامه مصرف
وقتی شما عنوان میذارید دیده شد، اصلی برای دیده شدن، این دیده شدن یعنی مصرف شدن.
خب این مصرف شدن که یه چیزی هم برای من
خیلی خوب باش، اشکال نداره، من نمیگم دیده نشن، میگم شما دیده شدن رو ارزش نکن، چون دیده شدن ارزش نیست، دیده شدن ابزاره. بعضی ها برای رسیدن به کمال دیده میشن و به کمال میرسن، مثل گل، مثل گلاب. بعضی دیده نمیشن و به کمال میرسن، مثل گل. و بگیم عرضی برای عصری برای بروز استعداد، عصری برای کشف استعداد، فرق میکنه اینا با هم. بعد بیاییم متد میدیم به مردم، میگیم ببین ما الان این دهتا رو تونستیم کشف کنیم و نشون بدیم، هزار تا دیگه هم هست که با این فرمول میشه کشف کرد و نشون دادنی نیست، تو یاد بگیر چه شکلی میشه کشف کرد.
این تفسیر داره، اینجا این معنی هم نداره. دقیقاً اصل برای دیده شدن اینجا این معنی مثلا دیده شما میگی نداره. اینجا همین دیده شدن استعداده. همین
کشف
استعداده.
حالا اگر
معنی دیده شدن چند تا معنی داره؟ بس دیده شدن.
خواهر دیگه همون بگن بعد من
عرض. مردم به این شکل تخصصی با واژه‌نگاری نگاه می‌کنن. اونها هم نمیتونن یه واژه‌ای بیارن که تخصصی باشه.
اصلا بحثم سر واژه ها نیست، بحث سر نظام معرفتی حاکم بر یک برنامه است.
ما متوجه هستیم شما چی دارید میگید. خب ولی ما دارید نمیگید بابا جان، طبق چیزی که شما دارید میگید، پس یه اصل جدید، حتی اصل جدید دیگه یه که بیاد دقیقا همین نتیجه میگید. شما مثلا دارید میگید درست،
تا وقتی نظام معرفتی این باشه. بله ببینید مصرفی، من عرض کردم هر همه چیز دائم در حال مصرف، بله سمت خدا برنامه مصرفیه، ولی مصرفی که یه تولیدی داره، تولیدش به چیه؟ یه وقت یه ارزش و کمال فراجنسیتی فرامادیه، همه تشویق میشن به علم، همه تشویق میشن به سخاوت، همه تشویق میشن به شجاعت. نفهم ببخش، ببینید اینا دیگه بحثو از موطن خودش خارج کردنه. ببینید بحث سر این نیست که یکی بگه من تشویق شدم نشدم. بله جذابیت این برنامه ممکنه ضعیف باشه، عموم مردم ممکنه اصلا به این گرایش نداشته باشن. امیرالمومنین هم سخنرانی میکنه خیلی اصلا خوششون نمیومد، به حضرت هم فحش میدادن.
اصلا نمیشه این دو تعمیم داد.
چیو به چی تعمیم داد؟ بذار من این تایم اولمون چون تموم شده من یه سوال بکنم بعد من حالا بحثم نمیده اصل جدیدم و اشکالم نداره بحث وارد این شد. اولا من اصل جدید رو اکثرش رو نگاه کردم، اینو به شما بگم خلاص. اون شب فینالش هم تا ساعت 3 تقریبا بیدار بودم نگاه کردم، نگاه میکنم، از این برنامه خوشم هم میاد، تعارف نداریم، برنامه جذابیه، تعارف نداریم و مخاطب داره، یه سری حرفای خوب داره، اینا همه رو قبول دارم. این نقد به این معنی آخه ما چون صفر و یکی معمولا نگاه میکنیم میگیم او این چه متحجر، میگه اصل جدید نه، پس چی؟
خب نمیشه اینجوری،
چجوری نگاه کرد؟
واقعا فکر می‌کنم که جای بعضی از آدم‌ها که اون اضافه نباید باشه، چون اینا فقط تخصص شده. یا مثلا بعد از شرکت کردن حتما باید مثلا تجربه بشن که نشه. این نظر هست تو اصل جدی. ولی اینکه مثلا شما میگید آقا جان نگاه مصرفی به این به معنی منفی، معنی مثبتی نداشته باشه، شما مثلا معنی منفی.
نه من نگاه مصرفی که من عرض میکنم خونساست، مصرفی که تولید به یه ساحت بالاتر نداره منفی، و این همه در حال مصرف شدنی
که تولید به یه ساحت بالاتر داشت هم در یک درصد. ببینید اجازه بدیم نشه که حالا اون پنج فینالیستی که بوده مثلا اینجا شما میدید این فردش رایی برای کانونا با فرادش رو دوشه و حالا اون چیزی که نصابه هم این خوب نیست، یعنی این دکترانه اینجا اومدن یه جنبه شده بوده اولانه دکترانه
دخترات خودشون هم گفتن سخنان این را فیلت این دختر هست که بارو آماره این یعنی نگاه مصرفی که موجب به یک طوری در برده پایین تر شده این معنیه اگه شما را منظور همین درسته؟
دقیقا به این نحو نه. حرف من اینه که ما میایم میگیم که این دختر یه کمالی داشت، جامعه بروز اجازه نمیداد که این کمال بروز پیدا کنه. میخوام بگم این اصلا کمال نیست، بحثا سر اینه. اینی که حالا چند تا دختر میتونن یه همچه ورزش رو تر بکنن خوبه، ورزش رزمی برای خانم خوبه، ارزشمندسازی این در جامعه، اینی که شما به عنوان ارزش اینو معرفی کنی، بعد اگه کسی ببینه که این نداره احساس بکنه که انگار از یه ارزشی محروم شده، این نقصه. ببینید منظور مهم نیست، شما ببینید که از دیگه من یه سری رزومه های کاری رسانه ایمو انگار مجبورم باید بگم، نمیدونم چجوری، چون احساس میکنم دوستان خیلی دست کم گرفتن ما رو. خوبه دوستان توی اینترنت اسم ما رو سرچ بکنن، بعد ببینن این 40-50 تا کاری که ما تو صدا و سیما ساختیم و انجام دادیم و کارهای مختلف، مشاور بودیم، نویسنده بودیم، عرض کنم که کارشناس بودیم، کارهای مختلفی که انجام شده، یه کمی سرسوزنی و این 4 تا کتابی که در فضای رسانه نوشتیم هم عزیزان اگه مطالعه بکنن، که امروز عصر اتفاقا با تو کتاب مشهد ما یه بحثی هم داریم، یه جلسه هفته پیش داشتیم، جلسه هم ادامه داره، و دوستان احساس کنم یکم دست کم گرفتن، یعنی خیلی دیگه احساس کنم ما پرتیم از موضوع و انگار فضاها رو نمیشناسیم. حرف من یکم باید دقیق تر شنیده بشه. ببینید مطلب اینه، میگم نظام معرفتی حاکم، من با استعدادیابی مخالفم، مگه میشه یه آدم با استعدادیابی مخالف باشه؟ من میگم شما اول بگو تعریفت از استعداد چیه. الان من از شما میپرسم، اینو بگم دیگه بحثو تمومش کنیم. الان شما آیه سید بشیر حسینی رو، نظر شما رو میخوام بدونم، نظر من اصلا اینجا مهم نیست، شما آیه سید بشیر حسینی رو یک استعداد کشف شده میدانید؟ یک نخبه میدانید؟ کیا میگن بله؟ استعداد کشف شده کیا میگن هست؟ اکثریت میگن استعداد کشف شده هست؟ بله؟ بله یا نه؟ اگه کسی گفت نه، که اینجا مشکل دو برابر میشه، که شما اون وقت تو برنامه‌ت کسایی رو میخوای بیاری که استعداد کشف کنن که خودش اصلا استعداد نداره و استعداد کشف نشد، این یه مشکل جدی. هیچ، که شما اول باید بگی که این مربیای شما، این کارشناسا، این داورا، اینا اصلا خودشون استعداد کشف شده هستن یا نیستن. این حرف اول. شما قبول داری هر چهار تا این استعداد کشف شدن؟ خب ببینید داره چالشی میشه، ببینید خودتون چالشش دارید کشف میکنید، چالش هم حالا کجاست. خب حالا بخش دوم بگم، عرض من تمام، از بحث زن به کجاها که نرسیدیم، چون نظام معرفتی داری میگیم. یک دقیقه به قول آی احمد نجات وان مینوت، یه دقیقه من اجازه بدیم، یه دقیقه بذاریم من تمومش کنم. آقای سید بشیر حسینی رو گفتم اگه شما استعداد کشف شده ندانی، که کلا تمام این برنامه کلا مشکل از اینجا پیدا میکنه، اگر استعداد کشف شده میدانید، ما الان تو جامعه هم شما فرض کنید 10 میلیون سید بشیر حسینی بلقوه داریم، استعداد یعنی بلقوه است با کشف شه و دیده بشه. این سید بشیرهای حسینی بلقوه توسط عصر جدید کشف و دیده میشون؟
نه
همشون. شما بگین یه نفرشون دیده میشه؟ چه جذابیت بصری ایشون داره که بخواد استعدادش دیده بشه؟ تا قبل اینکه ایشون معروف بشه دیگه، بعضی حرفا رو دیگه آدم باید بزنه دیگه. عصر جدید که بهمن شروع شد، ما یه کلاس مشترکی داشتیم با ایشون اسفند ماه همین مشهد، تو رای گیری رای بنده ایشون بیشتر بود. الان میدونم همون کلاس دوباره شکل بگیره و رای گیری بشه، قطعا رای ایشون از من بیشتر. چرا؟ برای اینکه تا قبل اینکه ایشون مشهور بشه نگاه کردن به توانمندی و تدریس و فلان و اینا، بر فرض اون جماعتی که بودن 200-300-400 نفری که بودن، گفتن آقا ما احساس میکنیم فلانی توانمندتره، ولی الان میدونم یه حجاب مشهوریت و این حرفا میاد، مثلا دیگه طرف اون نگاه نمیکنه و میگه یه استعداده، اتفاقا منم میخوام مشهور بشم، باید برم فضای اینو دستم تو دست این باشه و اینا ما رو بگیرن و ببرن و... یعنی جوی که حاکم میشه، این مالی نظام معرفتیه. شما میگید چیکار باید کرد؟ من نمیتونم بگم اینو ورش دار یه چیز جاش بذار، چون اینقدر ساده نیست، این خروجی 200 سال کاره. من میگم آقا یه روزه جمع کنی چیز دیگه جاش تولید کن. ما فعلا تو گام اول تمدن سازیم، اینا به خروجی های تمدن رسیدن، اینا کل فضای تمدن رو پر کردن تو محصولاتشون. ما فعلا تو گام اولی، ما تو جامعه سازیم فعلا داریم فکر آدمامون رو میسازیم. تو مقام فکر نمیشه بگی آقا تو جایگزین چی داری. من میگم شما بشناس اینو، این چیه. فعلا هم مجبوریم اصل جدیدها رو بسازیم برای اینکه آنتنمون رو پر کنیم که مشابه آمریکاییشو نگاه نکنه. حرف من فکر کنم اون دغدغه و قصه که شما داشتین جواب دادم. فعلا مجبوریم اصل جدیدها رو بسازیم. خب اون چهار تا استعداد اولشون رقص و پرن و چه و چه و چه، ما اون چهار تا رو نداریم. ساز نمیاریم، چیکار نمیکنیم. این چهار تا رو سگ نمیارن، حیوان نمیارن، تمساح نمیارن. اینا رو تو اون برنامه مشابه آمریکاییش داره. حالا اینی که فرم این برنامه کامل شبیه اونه، حتما به اینم انتقاد ندارم من فعلا، که تا اون مجری مستری که وای میسه اون پشت اون لابلاتی که میپرونه، اینم از اون برنامه آمریکاییش گرفتن. یه ذره خلاقیت هم دیگه خوبه دیگه، همش کپی. فقط تر گفت این وقت جایی گفته بودم تنها بخشش که کپی نیست اون ریشو میشو هم که اون وسط نشون میده. این حاج آقا اردو جهادی میبره، ایشونا چی چیه، این معتادا رو ترک میده، این اینا چیه تو مدل آمریکایی ناش نیست، یه کسای دیگه نشون میدن لابلا با مینی جوب نشون میدن. این خانواده شهید اونجا، خانواده یه شهدای دیگه ای که نشونشون میدن. عرض کنم که فعلا مجبوریم با همین پیش بریم. ما تو همه ساختارم همین بودیم، تو ساختار آموزشیمون هم همین بودیم، ما مدل غرب آوردیم تو نظام قضایی جزایی چه رسانه، چاره غیر از این نداشتیم. راه اصلاحش نیست که بگو اینو کلا صفر یکی داری میگی، یا این باید باشه یا یه چیز اینو جمع کنیم یه چیز دیگه کلا جایی. نه، آرام آرام تدریجا اصلاح و صورت بگیره. راه اصلاح اینه که اون نظام معرفتی آرام آرام حاکم بشه. یکی از راهاش چیه؟ وقتی طرف میاد میگه آقا دخترای ما دیده شدن، الان دیگه دخترها میل دارن، همه باید موضع بگیرن بگن ارزش ما توی این نیست. یعنی دخترهای جامعه باید بگن آقا ما توهین شد، شما داری ما رو دعوت میکنی به مصرف شدن و دیده شدنی که لزوماً تولید متناسب با آن در یک سطح بالاتر نیست. درسته حرف من روشنه دیگه؟ بگم آقا شما میخوای تشویق کنی اینا برن، اشکال نداره، آقا برن شبکه ورزش برنامه بسازن، ما از خودمون هم هست، خانم های ما یاد بگیرن. اولا که شما بشین ورزش طراحی کن متناسب با جنسیت زنانه. چرا هی باید همه مرد بشن تا ارزشمند بشن؟ چرا یه ورزش هم مردونش خوبه؟ اتفاقا زن وقتی ورزش مردونه انجام میده دمت گرم. زنای ما یاد گرفتن میشه ورزش مردونه انجام داد، این تحقیر زنه. ورزش مردونه چرا یاد بگیره، ورزش زنونه یاد بگیره؟ به اون دلیلی که اول گفتم، برای اینکه یه خانم بین 5 تا ورزش اگه بخواد انتخاب بکنه، این جز این 5 تا نیست براش، شاید جز 10 تا هم براش نباشه. تو یه موقعیتی تو یه شرایط خاصی ممکنه رو بیاره به این ورزش، ولی این به عنوان یعنی طبیعت خودش رو سازگار با همچین ورزشی تو انتخاب‌های اولیش نمیدونه، مگر اینکه اون رو جهت بده. خب این یه بحث دیگه، یه بحث کاملا مفصل، بحث خوبی هم هستا، ولی نه این اصلا با آنترکنا حل نمیشه، این 10-15 جلسه مفصل و مجزا بحث میخواد. حالا آنترکت رو میدیم قصه نخوری، ولی این یه بحث دیگری است که اولا باید تعریف کنیم زنهایی که روحیه مردانه دارن یعنی چی، که این بیشتر بحثای مزاجی مطرحه و بحثای فیزیولوژیکی مطرحه. بعد باید بیاییم بگیم که خوبه یا بده، بعد باید بیاییم بگیم کیا خوبه کیا بده، بعد باید بگیم اون بخشای بدش رو چه شکلی باید اصلاح کرد، بعد باید بگیم بخشای خوبش رو چه شکلی باید تقویت کرد. این هر کومنه یک جلسه وقت میبره. بعد بیاییم برسیم که حالا اونایی که اصلاح پذیر نیستن و نمیشه کنترل کرد با اینها چه بکنیم، که با این خودش 7-8 جلسه وقت میبره. تاد میکنیم یه بحث ها اینجوری نیست که بگیم یه کلمه میگیم یه کلمه جواب میدیم، هر کدوم یه فضا و یه عالمی داره پشت این بحث باید باز بشه. پس چکیده حرف ما اینجا چی بود؟ ما گفتیم که انسان یه موجود تولید کننده است، از ماده مصرف میکنه، در معنا تولید میکنه. جنسیت یه حیثیت مادی است و یه حیثیت مصرف شوندگی است. همه انسان ها در حال مصرف شوندگی هن. انسان‌های در ساحت قرآن و افق قرآن انسان‌هایی هستند که جنسیتشون رو مصرف میکنن، مادهشون رو مصرف میکنن، ولی نفسشون و روحشون و معناشون رو تولید میکنن و ارزش میدن، ترقی میدن. انسان‌های در ساحت غرب، که حالا تعبیر ساحت غرب به کار میبرم، میشه تعبیر دیگه هم به کار برد، ولی فعلا این تعبیر به کار میبرم، انسان ساحت غرب انسانی است که مصرف میشود به خاطر اینکه مصرف شدن ارزش است و هر کس که بیشتر و بهتر مصرف بشود ارزش بیشتر و بالاتری داره. این تعریف انسان در غرب. با این فضا جایگاه زن هم تعریف میشد. حالا بعد یکم این من اینجا 6 صفحه تقریبا فهرست نوشتم نکاتی بگم و بنام این بود که 3 صفحه اول ساعت اول بگم، 3 صفحه دوم ساعت دوم، یه صفحه هم تازه اونم کامل نرسیدم همه رو بگم، اشکالی هم نداره، وقتای دیگه باید با عزیزان دیگری بحث رو ادامه بدیم. یه استراحتی داشته باشین 40 چند دقیقه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.